اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند، و هنگامی که خدا اراده سوی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمند باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد، و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در بخش شبانگاهی رادیو دری. اولین برنامه‌ای که تقدیم حضورتان خواهد شد سفر چکر می باشد. بعد از پخش برنامه سفر چکر، علاقمندان به برنامه ضربان می توانند این برنامه را شننده باشند. جهان رنگ را بعد از پخش برنامه ضربان خواهیم داشت. علاقمندان به برنامه کنکاش می توانند این برنامه را بعد از پخش برنامه جهان رنگ شننده باشند. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می کنیم بعد از پخش برنامه کنکاش شننده برنامه صدای کتاب باشند. آخرین برنامه نشرات شبانگاهی ما هم داستان های تمثیلی می باشد که تقدیم شما عزیزان شننده خواهد شد. اما شماره های ارسال پیامک به رادیو داریم: 2093-794-71-71-44 شماره ارسال پیامک در افغانستان، و 3800-226 شماره پیامک ما در ایران. با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را نیز برای ما ارسال کنید. سپاسگزاریم از همراهی شما در بخش نشرات شبانگاهی ما. صدای ما را از رادیو دری شننده می باشیم. به لحظه پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما شننده های عزیز می گردد.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، آشنایی با افغانستان فقط با گشت و گذار و سفر و چکر خلاصه نمی شود. این سرزمین گفتنی ها و معلومات و دانستنی های بسیار زیاد و جالبی دارد که اگر قبل از سفر یا در حین سفر هم با آنها برسید، دید و وادید هایتان لذت بخشتر خواهد شد. مثلا در مورد سرمایه های عظیم زغال سنگ افغانستان چی می دانید؟
بهترین زغال سنگ جهان زیر پای فقیرترین مردم دنیا. بسیاری از معادن افغانستان تا هنوز به طور دقیق مطالعه و بررسی نشده اند. معادن زغال سنگ نیز به همین گونه است، اما گفته می شود که میزان زغال سنگ افغانستان حدوداً 400 میلیون تن می باشد، گنجی که به دلیل استخراج نادرست نابود می شود. زغال سنگ این ماده پر انرژی از سالیان دراز غرض گرم کردن خانه ها در زمستان، کره های خشت و گچ، حمام ها و آهنگران در این کشور مورد استفاده قرار می گیرند. زغال سنگ بعد از چوب و زغال چوب سومین ماده مصرفی مردم افغانستان برای گرم کردن مورد استفاده قرار می گیرد که در این سالها شاید به درجه اول تبدیل شده باشد. معادن زغال سنگ در افغانستان به شکل کمربند با طبقات مختلف در زیر تپه های خاکی سلسله کوه های هندوکش قرار داشته که از ولایت بدخشان شروع الی تخار، بغلان، سمنگان، بامیان، سرپل امتداد یافته و به معدن سبزک ولایت هرات منتهی می شود. معادن زغال سنگ افغانستان دارای کیفیت عالی و مقام اول را در سطح منطقه دارد، ولی طرز استخراج آن یکی از خطرناکترین معادن دنیا محسوب می شود. منطقه دره‌صوف سمنگان در شمال افغانستان دارای یک معدن زغال سنگ بزرگ است و هزاران نفر از چندین ولایت افغانستان به دلیل نبود کار در مناطق خودشان برای کار به این معدن به ولایت سمنگان آمده و در شرایط سختی کار می کنند. کندنکاری های خودسرانه و غیر حرفه‌ای در معدن زغال سنگ در دره‌صوف باعث حوادث در این معدن می شود و باعث کشته شدن ده ها نفر می گردد. عواید معدن زغال سنگ دره‌صوف هر ساله افزایش می یابد. علت بالا رفتن عواید زغال سنگ با کیفیت بودن زغال، تقاضای بیشتر مصرف کنندگان، با سازی سرک مزار دره‌صوف، تطبیق قانون و پایه ترازوی توناژ بلند می باشد. دو معدن زغال سنگ به نام های دهنه تو و شب باشک در ولسوالی در رسوف بالا وجود دارد که به گفته آمر نمایندگی تصدی زغال سنگ شمال مناطق وسیعی را پوشانیده و روزانه از این معدن به طور متوسط بیش از 1400 تن زغال استخراج می گردد. معدن زغال سنگ در رسوف در سال 1345 توسط افراد محلی کشف شد و قرار سروی متخصصین شوروی سابق و آلمانی ها در سال 1346 این معدن بیش از 150 میلیون تن زغال دارد، اما مسئولین معدن می گوید که مقدار آن بیشتر می باشد.
تا همینجا غرق هستیم، تا همینجا ماشین علیه قیمت که بگوید چیه دو با 16 صد می کشیم با 13 صد می تیم، یعنی یه هم گپ شد، یک جای قرارداد کنیم، یک بلا بکنیم که ما مردم دار گیریم اینجا. اتا اولاد ما مردم گوشنه و توشنه در خانه خواست، ما مردم اینجا تباه و برباد هستیم. گپی آخری ما نمیش که تر اینجا غرق هستیم.
در ولسوالی در اسفه پایین ولایت سمنگان که ما در اونجا سفر داشتیم و بازدیدهای از ولسوالی در اسفه پایین داشتیم و حالا هم آمدیم در منطقه شیخه ولسوالی در اسفه بالا در بازار جیهون که منطقه زغال سنگ هست. میریم از زغال سنگ دید و بازدیدها، صحبت ها در مورد معدن و کارکرد های این بازار میدونیم که مردم در اینجا چه کارهایی میکنن. تقریبا به گفته شنیدی ما 40-50 هزار نفر در معدن زغال سنگ در اسفه بالا کار میکنن و همه با هم برادرانه مصرف هستند.
خب میشه اول در اول خدا برای ما معرفی بکنیم.
اسمم حبیبه.
حال بلاجان دمدن مسئولی چی کاری هستین؟
ما خودم چی عوضبانم
در شما با شما در مورد از یاب صحبت میکنیم که یابی که در اینجا است خیلی کثیف معلوم میشه در سابق همه میتو بود یا
نه؟ نه قبلا خوب بود ولی الان اینجوری شده.
چقدر وقت میشه اینجوری شده؟
یا سه روز میشه چهار روز میشه اینجوری شده.
قابل استفاده در سابق یاب بود؟
این نبود ما استفاده میکنم.
خب حال هم از یاب استفاده میکنن؟
این الان مثلا این یاب استفاده میکنم این دمارا میبینی این استفاده میکنم باشه.
خب عزیجا آب در هر جا میتو در یک چقوری مردم جمع میکنند بمانم که صاف شو از استفاده میکنند؟
بله اینجوری چا نیست چیزی نیست که ما از آب بکشن دیگه.
بدین آب زندگی سخت هست چگونه سپری میکنین دیگه؟
خیلی سخته چکار کنن دیگه؟
دوستان ای آب میگن تقریبا سه روزی شده که ای آب کثیف شده.
آشنایی با افغانستان را با معلوماتی درباره الماس سیاه این سرزمین ادامه می دهیم. معادن ارزشمند و فراوان زغال سنگ. معادن زغال سنگ افغانستان در این نقاط موقعیت دارند. زغال سنگ کوتل خاکی علاقه برفک، زغال سنگ آشپشته، زغال سنگ غوربند و گاوپران سرخ پارسا، زغال سنگ نهرین، زغال سنگ جدران، زغال سنگ گرمک علاقه چل دختران دریسوف، زغال سنگ کوله بدری علاقه کشنده مابین دریسوف و بلخاب، زغال سنگ سنجور علاقه کرخ هرات، زغال سنگ انزری شهیدان در حدود لاغرجوی کوی دریکوت، زغال سنگ قریه کندلان چقماق مداخل اروزگان، زغال سنگ لعل و سرجنگل علاقه دیزنگی و زغال سنگ پل خمری. ساحات شمال افغانستان از شرقی ترین نقطه تا غربی ترین مناطق سرشار از معادن مختلف است. از معادن لعل و طلا در بدخشان تا زمرد و جست و نیمه غربی صفحات شمال هم منابع نفتی و سفره‌های گازی و معادن زغال سنگ. اگرچه زغال سنگ دریسوف نام دارد اما معدن کرکر پلخوری هم زغال فراوان دارد که دهه هاست همچنان از آن استخراج می شود.
به نام یاد خدا. سلام افغانستان، شرق لاست، خوش آمدید، خوش کلدلر، درود بر تمام شما هموطنهای عزیزم. امیدوار هستم هر گوشه و کنار این دنیای خاکی که هستین جور صحتمند خوشحال باشین. هموطنهای عزیزم شما را خوش آمدید میگم به یکی از گزارش های ویژم از معدن کرکر و در این معدن سنگ زغال استخراج میشه. هموطنهای عزیز، من زیاد معلومات ندارم درباره معدن، اومدیم در شهر زیبای پلخمریستم. امروز میخوایم یک روز کار سخت که هموطنهای عزیز ما در یک معدن تجربه میکنن او را من خودم هم تجربه کنم، این که ببینم چقدر سختی ها را تیر میکنن، با چقدر سختی ها روبرو میشن، با چی سختی سنگ و زغال از یک معدن بیرون میکشن. امروز کلش من تجربه میکنم. امیدوار هستم که تا پایان گزارش ما را همراهی کنیم. میرم پیش کسایی که مسئولین هستن و در این عرصه ایجا وظیفه دارن، همراهشون صحبت میکنم، معلومات بیشتر از زبان خود مسئولین میشن. السلام علیکم. جناب انجینر صاحب، خسته نباشین. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر. چیال دارین؟ شما خوب هستین صاحب؟ آرام هستین؟ شب روز شما بخیر میگذره؟
سلامت باشین. بخیر باشین. خوش آمدین.
سلامت باشین. در نخست اگه خودم معرفی کنه.
سلامت باشین. ما انجینر ایمل آریوبی، عامر عمومی معدن کرکر دودکش شورابک و آیندره و خوردره.
بسیار خوب انجینر صاحب. عامر عمومی هستین؟
بله هستم.
در نخست بر ما بگوین چند نفر مصروف کار است در معدن کرکر؟
در معدن کرکر به تعداد 300 نفر کارگر، بر حال که کارگر اساسی داخل معدن کار میکنه و کارگرای فنی و انجینرها و اجرا و خدماتی و کارمنداش 50 نفر مصروف کار هستن.
در کل 350 نفر.
350 نفر.
بسیار خوب، بسیار خوب. شما خوب هستین سر؟
سلامت باشید. تشکر.
شما خوب هستید؟
سلامت باشید.
قربان شما، نام شما چیه؟
نام من بشیر احمد ایوبی، سر انجینر معدن کرکر.
بسیار خوب. شما سر انجینر هستید.
بله.
ما هنوز کار نکردیم دوستان، من تو سیاه شده. مطمئن هستم که هر کس داخل معدن بره بسیار کارم سخت است و بسیار سیام میشه. همین رقم است انجینر صاحب.
بله، کار معدن و کار زیرزمینی ثقیل ترین کار است در دنیا و کار نظر به سطح، نظر به بیرون سخت تر است داخل معدن.
کاروبار خوب است ان شاء الله؟
خوب است.
یک رقم خوب است سرد گفته. خوب است یا خوبتر است؟
نه خوب است، خوب است و حال فعلا هم بعضی مشکلات هایی که قبلا داشتیم و دال الحمدلله خوبتر شده.
بار شکر. انجینر صاحب عمل، ما امروز میخوایم که سختی در اینجا کار میکنن، برادرای ما که در اینجا کار میکنن، سختی های کارشان تجربه کنم. امروز میخوایم با معدن برم و خودم هم یک کم کار کنم، ببینم چقدر سخت تر است و از دلشان بیم.
حتما، چرا نه. حال میره میمی صوف به نام صوف 04.
04.
بله، زندگی لوحه داریم. داخل معدن با مایل 35 درجه تقریبا 300 متر مایش باد زیر زمین داخل میریم.
300 متر.
300 متر. کارگرم تماشا میکنیم، کارش هم تماشا میکنیم، خودم هم کار میکنیم
انشاءالله. این هم وطنهای عزیز، مرا هر دفعه میدین در قریا میرم، در جای های مقبول مقبول میرم، برما دوستای ما مسج میکنه، زنگ میزن و خوب ساعت تیر است. این در ایتو جای سرسب رفتی و در ایتو جای ها میری، امروز زیر زمین ها میرم. امیدوارستم تا پایان گزارش هم را امروی کنین و از دیدن گزارش لذت برین. خیمه تو آیسا هم میریم بخیر، سر شویم بریم طرف پایین.
سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
اینجا نام معدن را که گفتن، معدن 04، K04 و اینجا شروع معدن است. لا یک ذره احتیاط کو کنجا نلخشی. خب انجینر صاحب دیگه بلد از پیش میره. انجینر صاحب در پایین غم اکسیژن خوردین، اکسیژن چگونه اینجا وصل ساختین؟ مثلا در عمق زمین در بسیار از جاها اگر که پایین برین،
افکار صاحب اینی لوله را که میبینین، اینمی آوای پاک و اکسیژن از بیرون، یعنی ماشین با چیز موتور که چالان است، این پکه است، پکه معدنی میگه میره با اساس زمین هوا به پیشرفتا رسانده میشه. یعنی هوای پاکی که باید کارگر مشکل دچار کمبود اکسیژن نشه و هوای مزره و گازات که است اونا را هم که تو بیرون میکشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. دینی دینی است
ای هوای پاک داخل میبره. خب از دیگه پکه داریم که به چوش میباشه، ای هم به پف هست هم به چوش هست. او چوشش که هست باز دوباره هوا را از او طرف بیرون میکشه، هوای کسیفی که داخل معدن است بیرون انتقال میدم. ای هوای پاک داخل معدن میشه زد که ما شما باز احساس خستگی و احساس کمبود اکسیژن نمیکنیم.
این قسمت های هست اگر وطنهای عزیز که زمانه که کندنکاری شده اینجا پس دیگه پس چوبه مانده میشه تا که این غلطه خدای نخواسته خدا از او حالت ها ما را نگاه کنه. همی زغال را که پس میکشین دمی ما خطال را با مثل یک کراچی دیمش، نام ازی چی هست؟
همی چیز واگون میگی میره.
واگون
این واگون است که وزن ازی 100 سیر است.
100 سیر
هر واگونی که میبره پر میشه 100 سیر زغال میبره. باز به اساس امی واگون به کارگر محاسبه میشه، مثلا 142 سیر که یک تن میشه، اونم دو واگون یا سه واگون که یک کارگر میکشه باز برای کارگر مزد داده میشه به اساس امی واگون. و به هر تن که یا استخراج میکنه بیرون در گودام تخلیه میشه 400 افغانی بر از او داده میشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. واگونای روسی، موتورهای روسی داره اینجا وطنهای عزیز، ما را بینید نباشین. از این طرف ما یک رفت پیاده بخیر برسیم، باز از اون طرف دیگه اونم واگنهای روسی میایم بخیر. این قسمتایی را که شما میبینین چوبا میجا میده شده یا با میر آلت زده شده اینجا دیگه که پایین دیگه چیز نریزه هموطن عزیز. خب انجینر صاحب، شما تو کار را نکدین مثال که انسان وقت بخواه پایین بیا، اگر تو متراج نکدین که تا چند متر، مثلا ما این امیل تا چند متر پایین آمدیم.
در این ایسه هایی که هستیم ای به ما معلوم است، ما چون در اینجا روز رفت آمده ماست و متر میکنیم، چون یک ساحه تخریب میشه ما باید بفهمیم که این ساحه در چند متری زمین سوف تخریب شده. حال ما شما که اینجا قرار دادیم، ما این 45 متر از 40 تا 45 متری ما قرار داریم در این ساحه که قرار داریم. این ساحات به ما ایتو مترانه معلوم است که ما در کدام منطقه قرار داریم.
شما دیگه نابغه های زیر زمین هستیم.
نابغه هم گفته نمیشیم، چون اینجا ما کار کردیم و کار هر روز ماست، بر ما معلوم میشه.
با این قسمت ها رو چرا کاغل کردن؟
این دلیلش ایست که ساعتی که آتش سوزی میشه، گرم میشه، تا که در بگیره، ما پیش از این که در بگیره امو عیار میسازیم به امو خوده که تا در بگیره ای را کاغل میکنیم، امو رای هوا، هوایی که نفوذ میکنه در داخل ماجرای امی طبقاتی که میده میشه که در نگیره ای را کاغل میکنیم پیش از پیش که اونمو وقوع یا آتش سوزی
برحال دو تو یک آلت رخ نتا پیش از پیش. بله. شما غمش میخورد.
بله بله، اون با او اساسی پرکاری میشه که زغال یک خواص داره که یک ساحه کار شد، اگر یک جایی که خالی شد سقوط کرد، خالی ماند و او رو ما بسته کردیم، بعد از او یک مرحله داره از خود، یک چند روزی که تیر شد ای عرق میکنه، بعد از او که بعد از عرق و ایگپا که خشک شد بازی در میگیره اگر ما اینی تدابیر برش نگیریم.
خب بسیار خب، فعلا اگر همه توی قدم زدن بگویم که در پایین چند نفر مصروف کار است؟
در این ساحه دمین نقطه 04 صوف عمومی است که باز در اینجا نقاط فرعی داریم ما.
خب، هر طرف
رفته. فعلا دو نقطه کار داریم در اینجا. یک نقطه کاری که به استخراج میگیم ما، به استخراجی است که او را نزدیک حال میریم مشاهده میکنیم، و دومش کس نقطه افریاتی که ما حفر میکنیم، سنگ و گپا را میزنیم که بالاخره به زغال میرسیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی بریم اما تو آج سای سبا خیر طرف پایین.
دوستان عزیز، ما سفر چکر را با معرفی معادن زغال سنگ افغانستان ادامه خواهیم داد. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر.
شب بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. زربان را در این لحظه تقدیم و حضور شما عزیزان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به خونریزی های دستگاه گوارش یا هاضمه صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاراتی داشتن با اینکه ما خونریزی های میده را هم میتونیم از قسمت های فوقانی و بالایی دستگاه هاضمه داشته باشیم و هم از قسمت های تحتانی و پایین، یعنی از میری و معده و ابتدای اثنا عشر و همینطور روده و انتهای روده که میتونه هر کدامشان با علائم و نشانه های مختلف ظاهر شوه. اشاره داشتن که خونریزی های میده عوامل و فاکتورهای زمینه ساز مختلفی دارند که میتونه اختلالات عروقی مثل واریس ما در میری داشته باشیم، زخم های میری، عواملی که به خاطر ریفلاکس و ترش کردن ممکنه باعث آسیب به میری شوه، اینا میتونن نهایتاً علائم و نشانه های خونریزی را با وجود بیاره. در میده زخم ها و خراش های میده با دلیل میکروب یا دواها و داروها یا مواد شیمیایی میتونه زمینی خونریزی میده را فراهم بسازه. اثنا عشر هم همینطور، زخم و دوا و همه اینها. بدخیمی ها و سرطان ها و کانسر های جهاز هاضمه میتونه باعث خونریزی شوه و به ندرت هم بعضی از بیماری های خود کبد و جگر ما یا توده هایی که در کبد ممکنه مشاهده شوه، اینا ممکنه منجر به خونریزی های دستگاه گوارشی شوه. علائم و نشانه هایی که در قسمت خونریزی های فوقانی میده صحبت شد، در قسمت های تحتانی روده، رودی باریک، رودی بزرگ، ممکنه اینا زخم داشته باشه، یک مشکلات مثل دیورتیکول داشته باشه، بیرون زدگی های مخاط و جدار و عمودی وال میده ممکنه که تغییراتی بیاره که منجر به خونریزی شود. امراض خوشخیم و بدخیم ممکنه که گهگاهی مشکلات را از در خونریزی با وجود بیاره. بواسیر و فیشرها هم یا ترک خوردن انتهای روده بزرگ یا قسمت مقعد میتونه باعث خونریزی شوه که امید است این مسائل مورد توجه تن قرار گرفته باشه. مخصوصا باز دواها را دکتر صاحب بسیار اشاره داشتن که دواهای خاص ضد انعقادی، رقیق کننده خون، مخصوصا آسپرین، مخصوصا قرصایی که برای قلب به عنوان پلاویکس و اوسیویکس در ایران استفاده میشه و وارفارین، داروهای مختلفی که مخصوصا باز مسکن ها را بسیار تاکید داشتن، مسکن های ضد التهابی غیر استروئیدی که مثل نقل و نبات با نام بروفن و دیکلوفناک و ناپروکسن و سلکسیب و اینها در بین خانواده ها متاسفانه مصرف میشه، اینا میتونن گاهگاهی باعث زخم میده و روده و خونریزی های جدی شود. بحث امروز با دکتر صاحب ادامه میتیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ممنون از لطف شما که وقت دادین تا ما بازم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب اگر لطف کنین در مورد بیمارایی که یک مشکلات و ناراحتی های معده و روده و گوارش داره، سن و عمرشان هم بالاست، اینا اگر خونریزی از روده دارن و دفع خون از مقعد دیده میشه، برای اینا چی توصیه های شما دارین؟ چی کارهایی باید برای اینا انجام شود؟
بله، هر گونه خونریزی حائز اهمیت هست که مورد بررسی قرار بگیره، بلخص در افراد مسن. حتما خواهش میکنم ازشون که با پزشکشون مشورت کنن، بررسی های متعددی برای علائم وجود دارن و به ترتیب اونا رو انجام بدن تا به تشخیص نزدیک بشن.
بسیار خوب دکتر صاحب، وقتی خون ریزی ها از دستگاه جهاز هاضمه و گوارش رخ میده، یکی از سوالات اساسی و مهم ایست که اقداماتی که باید برای اینا انجام شوه چیست؟ میتونیم صبر کنیم؟ تا کی باید صبر شوه؟ یعنی باید بلافاصله اقدام شوه، چون خون ریزی یک علامت جدی و مهم است.
برخی از علائم وجود داره که جز اورژانس های پزشکی محسوب میشه و در چنین مواردی وقتی فرد با این علائم مواجه شد بهتره صبر نکنه و حتما سریعا به پزشکش مراجعه بکنه یا به یک مرکز درمانی.
بله.
وقتی کسی استفراغ قابل توجهی رو میکنه که حاوی مواد خونی هست، به طور متوسط بالای 20% از حجم خونش رو از دست داده و این علامت بسیار مهمیه که وقتی استفراغ به صورت خونی خارج میشه، در چنین مواردی مهمترین کار اینه که فرد دیگه از مواد غذایی استفاده نکنه و بلافاصله به اصطلاح تیم‌های پزشکی، حالا چه به صورت اورژانس یا به صورت پزشکی، مراجعه کنن و تحت بررسی قرار بگیرن. علائم فردی که مدفوع تیره و به اصطلاح شل و همچنین بدبو رو دفع میکنه، مجدداً باید خیلی سریع به سیستم پزشکی مراجعه بکنه، بلخص اگر بیماری‌های همراه رو دارن. افرادی که خونریزی‌های قابل توجه روشن با حجم زیاد رو انجام میدن، هم باید مجدداً بعد خیلی سریع به صورت اورژانس با تیم‌های پزشکی صحبت کنن و مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
اما در برخی از موارد وجود داره که خونریزی‌های قطره‌ای بعد از دفع اتفاق میفته که غالبا عللش به اصطلاح در کانال مقعدی است. این به اصطلاح خونریزی ها هم به صورت جداگانه نیاز بررسی داره، ولی در چنین مواردی فرد باید نحوه اجابت بزاجش رو تنظیم کنه که راحت تر دفع کنه. میتونه از داروهای موضعی استفاده کنه، ولی تاکید میکنم حتما در موقعیت مناسب به پزشکشون مراجعه بکنن، چون گاهی همین خونریزی ها هم علائم بیماری های مهمی هستند که بالاتر از ناحیه کانال مقعدی قرار دارن و حتما باید مورد بررسی قرار بدن.
بله.
یک دسته از بیماری هایی که منجر به خونریزی دستگاه گوارش میشن، همونطور که خدمتتون گفتن، باعث خونریزی های مخفی میشن. در چنین مواردی هم فرد در صورتی که دچار کمبود خون از نوع فقر آهن بشه، بلخص در خانم ها بعد از سن یاسگی و در آقایان در تمام سنین، حتما باید مورد بررسی قرار بگیره دستگاه گوارش، در مورد اینکه آیا در قسمتی از دستگاه گوارش خون به صورت مخفی دفع میشه یا اشکالی در جذب آهن وجود نداره، یا اگر وجود داره مورد درمان قرار بگیره. همونطور که متوجه شدید، اکثریت علائم خونریزی های دستگاه گوارش نیاز به یک بررسی دقیق و سریع داره. در چنین مواردی اگر فرد غفلت کنه، میتونه عوارض قابل توجه و برگشت ناپذیری پیدا بکنه، بلخص اگر بیماری های همراه داشته باشه. اعضای بیماری های همراه مثل بیماری های کلیوی، قلبی، عروقی، مغزی آسیب جدی میبینن در اثر کاهش خون، و به خاطر همین مراجعه سریع به مراکز بهداشتی توصیه میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. از داروهای مختلفی که اشاره شد، با آسپرین و امیتور پلاویکس و اینا که برای بیماری قلبی استفاده میشه صحبت شد که میتونن باعث خونریزی هاضمه و گوارش شون. بعضی افراد اینمی دوا را مصرف میکنن، کنارش یک داروی آنتی اسیدی مثل اومیپرازول و پنتوپرازول هم استفاده میکنن. از مصرف اینمی پنتوپرازول و اومیپرازول بعضیا تشویش دارن، نگران هستن که چه عوارضی میتونه داشته باشه و چقدر لازم است.
حتما همه داروهایی که به صورت طولانی مدت مصرف میشن یک سری عوارض دارن. حتی داروهایی که به صورت کوتاه مدت مورد بررسی مصرف میشن میتونن عوارضی رو ایجاد کنن.
بله.
طبیعتا یک سری از عوارض مخاط دستگاه معده میتونه ناشی از داروهای کاهش دهنده اسید باشه، و این تصور درستیه. البته اگر فرد همچین بررسی شده و همچین مشکلی رو نداشته، نباید نگران باشه، ولی در مصرف طولانی داروهای کاهش دهنده اسید حتما فرد باید تحت نظر پزشک خودش باشه تا در صورت بروز عوارض اون به صورت مستقیم باش برخورد بشه و در صورت لزوم دارو تغییر پیدا بکنه.
درست دکتر صاحب، ممکن است گاهی نشانه های از خون در مدفوع و مواد غایطه یا در استفراغ یک فرد دیده شوه، اما منشأ و منبع او جهاز هاضمه نباشه، این ممکن است؟ یعنی یک علت دیگی داشته باشه؟
بله ممکنه که فرد از قسمت‌های فوقانی تنفسیش دچار خونریزی بشه که این وارد به اصطلاح دستگاه گوارش بشه، ممکن از دهانش خونریزی پیدا کنه، از سینوساش خونریزی پیدا بکنه، اینها وارد دستگاه گوارش میشن.
بله
ممکنه فرد داروهایی رو مصرف کنه که منجر به تغییر رنگ مدفوع بشه یا استفراغش رو تغییر رنگ بده، در چنین مواردی موجب نگرانی میشه، ولی اگر شرح حالش مورد توجه قرار بگیره متوجه خواهیم شد که منشأ خونریزی به صورت مستقیم دستگاه گوارش نیست یا در اثر موادی بوده که منجر به تغییر رنگ استفراغ یا مدفوع شده، که در چنین مواردی فقط با آگاهی دادن مریض فرد رو میتونیم از این نگرانی خارج بکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر صاحب مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش صحبت‌های مفصل و مفیدی در رابطه با افرادی که استفراغ خونی دارن یا دفع خون در مدفوع دارن و مواد غایطیشان کردن و توصیه‌های راجع به ای که حتما باید پیگیری شود و مراقبت های لازم صورت بگیره داشتن، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب حق ازلی، به خونریزی های واضح و مشخص جهاز هاضمه و گوارش از طریق دهان و روده اشاره شد که چقدر مهم هستند و چگونه باید پیگیری شوند. در مورد خونریزی های مخفی و غیر قابل دیده شدن، اونه که پوت و پنهان و غیر آشکار است، مهمترین نشانش هم کمخونی های فقر آهن و کمبود آهن بدن است. این خونریزی های مخفی را میخواییم بپرسم که چقدر اهمیت داره و در چه شرایط باید پیگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی برایشان انجام شود.
یکی از علل بسیار مهم در افرادی که دچار کمبود آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن هستند بیماری های دستگاه گوارش هست.
بله.
به خاطر همین هر فردی که با همچین تشخیصی روبرو شد، اگر یک علت قابل توجه دیگه‌ای پیدا نشد، باید دستگاه گوارشش بررسی دقیق انجام بشه، چون در چنین مواردی مهمترین علل که گاهی پیشاگهی های مناسبی میتونه نداشته باشه در دستگاه گوارش واقع شدن، که در صورتی که به اصطلاح به موقع به اونها رسیدگی بشن میتونن هم فرد کم خونیش درمان بشه، هم در آینده از عوارض سایر بیماری ها رهایی پیدا بکنه. به خاطر همین خواهش میکنم افراد و شنوندگان محترم کم خونی فقر آهن رو جدی بگیرن و در صورتی که در بررسی هاشون، در بررسی های آزمایش مدفوعشون خون مخفی مشاهده کردن، حتما به صورت جداگانه برای بررسی دستگاه گوارششون با پزشک خودشون مشورت کنن.
بله.
یکی از علائم مهمه بیماری های جدی دستگاه گوارش وجود خونی هست که در مدفوع شناسایی میشه و در چنین مواردی حتی بدون علامت دیگه ای مثل درد، کاهش وزن، دیدن خون میتونه نشان دهنده یک بیماری مهم باشه. از این جهت هر کس خون در مدفوع در آزمایشش کشف شد یا کمبود آهن که منجر به فقر آهن شده بود پیدا کرد، حتما از نظر دستگاه گوارش به صورت دقیق تأکید میکنن به صورت دقیق باید بررسی بشه تا اگر بیماری وجود داره به صورت جداگانه درمان و فرد از این حالت نجات پیدا بکنه.
تشکر دکتر صاحب. حالا با توجه به عوامل و دلایل خونریزی های سیستم گوارش و جهاز هاضمه میدانیم که راه های وقایه و پیشگیری وجود داره. خب لطف کنین در مورد راه های وقایه برای ما و شنوندگان عزیز معلومات بدین.
همونطور که به علل اگه توجه بکنید، راه های پیشگیری هم در همین علل به اصطلاح وجود داره.
بله.
افرادی که بیماری های رفلاکس دارند، بیماری های دستگاه گوارش، زخم معده دارند، زخم اثنی‌عشر دارند یا مجبورن داروهایی رو مصرف کنند که میتونه عوارض اون خونریزی های دستگاه گوارش باشه، باید حتما پوشش مناسبی رو برای جلوگیری از ایجاد خونریزی های قسمت فوقانی دستگاه گوارش داشته باشن. البته در همه موارد مصرف این داروهای پیشگیری کننده میتونه موفق نباشه، ولی به صورت قابل توجهی میتونه پیشگیری کنه و از بروز به اصطلاح عوارض خونریزی جلوگیری کنه. در قسمت تحتانی دستگاه گوارش هم به همین صورت هست.
بله.
اولا بهتره که داروها رو به صورت خودسر استفاده نکنه و در صورتی که عوامل خطر رو داشتن باید درمان مناسب رو برای اون بگیرند که در همراه با بیماری های دیگه یا مصرف داروها دچار خونریزی نشن. در دستگاه گوارش برای جلوگیری از خونریزی های دستگاه گوارش مهمترین مسئله اینه که فرد اجابت مزاج مناسبی داشته باشه، چون در قسمت اصلی به اصطلاح این قسمت تحتانی علل خونریزی با یبوست هم ارتباط داره و به خاطر همین کسانی که در خطر ایجاد خونریزی های دستگاه گوارشن بهتر یک اجابت مزاج طبیعی و نرم داشته باشن تا از بروز بیماری ها در کانال مقعدی قسمت انتهایی رودشون جلوگیری بشه و در چنین مواردی احتمال خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا میکنه.
بسیار عالی دکتر صاحب. کسی که دردهای قسمت معده و بالای معده را داره، آندوسکوپی کرده گفته کدام مشکل ندارین، دوا هم انجام داده مصرف کرده خوب نشده، اینا باید چه کار بکنن؟ چی توصیه های شما دارین؟ چه مشکلاتی برایشان مطرح هست؟
البته دردهای قسمت فوقانی شکم در همه موارد به معده میتونه مربوط نباشه. اگر کسی از با درد گوارشی مراجعه بکنه و از نظر آندوسکوپی طبیعی باشه و دردش علارغم درمان ادامه داشته باشه، حتما نیاز هست از نظر سایر اعضا مثل لوزالمعده یا پانکراس، کبد، بیماری های عروقی، بیماری های مجاری صفراوی، کیسه صفرا مورد بررسی قرار بگیرن که اگر بیماری در این اعضا وجود داشته باشن مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
از طرف دیگه بعضی وقتها دردهای سایر اعضا به صورت درد گوارشی و قسمت فوقانی گوارش بروز میکنه، مثل بیماری های ریوی، بیماری های قلبی. به خاطر همین اگر فردی علارغم درمان مناسب برای بیماری های معده دردش ادامه داره، حتما باید به خاطر سایر موارد مورد بررسی قرار بگیره.
درست. حالا اگر کسی یک بار دکتر صاحب خونریزی گوارشی و جهاز هاضمه داشته، پیگیری هم کرده، درمان و معالجه شده، اینا چه قسمی باید تحت نظر باشن؟ چه کارهایی در آینده که باز امچو چیزی تکرار نشوه باید داشته باشن؟
حتما علل زخم‌های خوشخیمی که منجر به خونریزی شدن به بیماری‌های بدخیم به اصطلاح ارتباط پیدا نمی‌کنه و اینها بدخیم نخواهند شد.
بله.
ولی همونطور که گفتم یکی از علل بیماری‌های به اصطلاح خونریزی‌های گوارشی بیماری های بدخیم است. اگر بیماری بدخیم نداشته و فقط زخم ساده‌ای بوده، نگران بدخیمی نباشند. ولی در مواردی که خونریزی گوارشی رخ میده، به صورت طولانی مدت باید فرد تحت نظر باشه، از نظر اینکه عوامل خطر به صورت کامل تحت کنترل در بیان و در صورت نیاز داروهای استفاده بشه که از بروز خونریزی مجدد جلوگیری بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. خب حالا کسی اگر زخم معده و اثنی‌عشر داشته و خونریزی هم مثلا یک دفعه کرده، درمان و معالجه شده، از نظر رژیم غذایی چی؟ اینمی آدم ها برنامه و پروگرام غذایی و خوراکیشن چه قسم باید باشه؟
مهمترین مواردی که باید رعایت کنن، داروهای ایجاد کننده زخم رو باید به صورت جدی پرهیز کنن. همونطور که میدونید ما به یک رژیم تعریف شده دقیقی رو برای زخم اثنی‌عشر خوشخیم نداریم که بهشون بگیم از برخی از مواردشون محروم هستن.
بله،
باید یک رژیم که بهش میگن رژیم غذایی سالم رو پیگیری بکنه و در چنین مواردی احتمال بروز زخم کاهش پیدا میکنه. بلخص رعایت موارد بهداشتی برای جلوگیری از عود مجدد میکروب هلیکوباکتر توصیه میشه که تا فرد مجدداً دچار زخم اثنی‌عشر نشه، که در چنین مواردی میتونه عوارض زخم افزایش پیدا کنه، خونریزی کنه یا دچار انسداد در قسمت خروجی دستگاه گوارش بشه.
درست، تشکر دکتر صاحب. مجدد در لحظات پایانی اگه یک توصیه های راجع به بیمارانی که مشکل بواسیر یا هموروئید دارن یا مریضی شقاق و فیشر دارن اما ترک خوردگی ناحیه مقعد قسمت انتهایی روده، راجع به اینها چی توصیه هایی دارین؟
بسته به مرحله بیماری هایی که اشاره کردن، هم شقاق یا فیشر هم هموروئید داخلی یا خارجی، عمدتا نیاز به درمان های موضعی دارند و اینکه فرد باید رژیم غذاییش رو و نحوه فعالیت روزانه‌اش رو به نحوی تنظیم کنه که اجابت مزاج به اصطلاح نرمی رو داشته باشه. در چنین مواردی، در بیشتر موارد این بیماری ها کنترل میشن.
بله،
و در صورتی که علارغم رعایت رژیم غذایی و در های موضعی فرد علائمش کنترل نشه، شاید اقدامات تهاجمی تری هم از طریق کولونوسکوپ هم از طریق جراحی های کوچک درمان فرد رو به اصطلاح موفق انجام بدن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید از شنوندگان عزیز استفاده و بهره لازم برده باشند. از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با عرض سلام، من دکتر مهاجر تهرانی هستم، فوق تخصص غدد و متابولیسم. در رابطه با چاقی و اضافه وزن، درمان چاقی مهمترین اثرش رعایت رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی مناسب هست که میتونه کمک بکنه برای کاهش وزن. خدمتتون عرض بکنم که کاهش وزن ما اگر تصمیم گرفتیم نباید خیلی سریع باشه. کسانی که تصمیم یک شبه میگیرن و میخوان که کاهش وزن خیلی سریع و شدید رو در مدت کوتاهی پیدا بکنن، معمولاً دچار عوارضی میشن و معمولاً هم خودشون از رژیمشون خسته میشن و رژیم رو ول میکنن و مجدداً اضافه وزن براشون بر میگرده و این کاهش وزن و افزایش وزن‌های متناوب به مراتب ضررش برای بیمار بیشتر میتونه باشه، که شبیه یویو در نظر بگیرین که کاهش وزن، افزایش وزن متناوب این فرد رو مستعد کبد چرب و مشکلات از این دست میکنه. بنابراین ما باید که اگر تصمیم به کاهش وزن گرفتیم مداومت پیدا بکنه تصمیممون و رژیممون رو ادامه بدیم. کاهش وزنی که حدوداً نیم تا یک کیلوگرم در هفته باشه قابل قبول هست و در مسیر درستی هستیم. معمولا یک مقدار از رژیم غذایی و ورزش از زمانش که بگذره بدن مقاومت میکنه و میخواد وزنش رو نگه داره، بنابراین ممکنه که بعد از این مدتی لازم باشه که ما رژیممون شدیدتر باشه یا فعالیت بدنیمون بیشتر بشه تا بتونیم این کاهش وزنی که مد نظرمون هست رو بهش برسیم و مداومت درش پیدا بکنه. در مواردی که کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش میسر نباشه، درمان دارویی توصیه میشه. درمان دارویی، انواع و اقسام داروهایی که امروزه در کشور وجود داره، خیلی هاشون ممکنه که مجوز نداشته باشه، بنابراین ما توصیه میکنیم که حتما با نظر پزشکان این داروها تهیه بشه. شاید دو سه تا از اینها هست که مجوز داره برای استفاده در درمان چاقی، مجوز FDA داره، اون هم با نظر پزشکان باید باشه بعد از رد سایر مسائل و بیماری هایی که باعث چاقی میشن و اونها در طول مصرف هم باید باز زیر نظر پزشک باشه تا مشکلاتی برای بیمار ایجاد نکنه. بر اساس شاخص توده بدنی، اگر که بیماری شاخص توده بدنی که در جلسات قبل خدمتون عرض کردم منظورم این بود که وزن تقسیم بر قد به توان دو اگر بالاتر از 30 باشه، می توانیم از این داروها استفاده بکنیم، یا در کسانی که دچار عوارض چاقی مثل دیابت هم هستن، اگر این شاخص توده بدنی بیشتر از 27 هم باشه، می تونیم از درمان دارویی استفاده بکنیم. و در نهایت اگر درمان دارویی جواب نده، در کسانی که چاقی های شدید دارن و شاخص توده بدنیشون بیشتر از 35 هست و مبتلا به عوارض بیماری چاقی مثل دیابت و فشار خون هم هستند، میتونیم از درمان جراحی استفاده بکنیم. خوشبختانه امروزه درمان‌های جراحی خیلی خوبی در مملکت ما در حال انجام هست که کمک میکنه که کاهش وزن‌های خیلی خیلی مشخصی رو این افراد پیدا بکنن. انواع مختلف این درمان‌های جراحی داره و اغلب اینها هم با روش لاپاروسکوپی و به صورت بسته انجام میشه و خیلی از اوقات به درمان دیابت اونها هم کمک میکنه و خیلی از اوقات ممکنه نیاز به انسولین کاملا مرتفع بشه، داروهای دیابت به صورت خوراکی کاهش پیدا بکنه و حتی مواردی هم داشتیم که کلن دیابت برطرف شده و بیمار به طور کامل بهبودی پیدا کرده. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، درمان چاقی ابتدا به صورت رژیم غذایی، ورزش، تغییر شیوه زندگی و اصلاح اون، و در نهایت اگر نشد درمان دارویی با داروهایی که مجوز داره، و اگر نشد و فرد چاقی شدیدی داشت، درمانهای جراحی هست که میتونه کمک بکنه که کاهش وزن اتفاق بیفته. متشکرم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
امیدوار هستیم ساعات و لحظات امشب به خوبی خوشی برای یک یکتان سپری گردد. جهان رنگ برنامه است که در این لحظه قصد داریم تقدیم شما عزیزان کنیم. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید و مورد پسندتان واقع شود.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. رنگ پرریخته الفت گلزار توییم، جستاییم از قفس خیش و گرفتار توییم. خاک ما جوهر هر ذره‌اش آیینه‌گر است،